اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماه شعبان ماه پیامبر گرامی اسلام است. رسول خدا فرمودند رحم الله من اعاننی فی هذا الشهر، خدا رحمت کند کسی که منو در این شهر یعنی در این ماه شعبان یاری کنه. یاری کردن پیغمبر گرامی اسلام یکی به کثرت صلوات بر محمد و آل محمد است. که من اجازه میخوام قبل از ورود به بحث تفسیر دو سه تا روایت در اهمیت این صلوات و درود بر پیامبر و آلش خدمت شما عرض کنم. امام صادق فرمودن هر کسی میخواد دعا کنه، من کانت له الالله حاجه فلیبدع بالصلاه، خوب است که دعا رو با صلوات بر پیامبر و آلش شروع کنه، چون چنین دعایی بر نمیگرده. شما اگر دقت کرده باشید در دعاهای صحیفه سجادیم همه این دعاها با صلوات شروع شده. این مناجات شعبانیم که همه ائمه میخواندن اولش اگر ملاحظه بفرمایید با همین صلوات شروع شده و این دعایی که شجره النبوه و موضع الرساله چند جاش این صلوات آمده است. در یک روایت دیگری پیغمبر گرامی اسلام فرمود اکثرو از صلات علیه، زیاد درود بر من بفرستید، چون صلوات و درود بر من سه تا اثر داره: نورن فی الغبر، نورن فی الصراط و نورن فی الجنه. هم این صلوات های زیاد نور قبر است، هم نور صراط است، هم نور در بهشت است. باز در یک روایت دیگری از پیغمبر گرامی اسلام وارد شده است که این روایت خیلی جالب هست. فرمود من صلا علی مرتن، هر کسی بر من یک بار درود بفرسته، فتح الله علیه بابا من العافیه، خداوند یک دری از سلامت و عافیت به روی او می گشاید. در روایت بسیار زیبای دیگری فرمود هر که بر من صلوات بفرستد خدا می فرماید صلی الله علیک، یعنی درود بر تویی که بر پیغمبر درود فرستادی. یعنی کسانی که طبق این روایت درود بر پیامبر و آلش میفرستن جواب این صلوات رو خدا میده، میفرماید صلی الله علیک، درود بر تو باد که چنین کلمه ای رو و ذکری رو به کار بردی. چون خود زیاد صلوات گفتن گفتار انسان رو تنظیم میکنه، باعث میشه انسان دیگه فحش نده، ناسزا نگه، غیبت نکنه. خود صلوات زیاد فرستادن باعث میشه انسان اعلام محبت به پیامبر و آل، چون روایت هم داریم صلوات بدون آل اگر کسی بفرستد لم یجد ریح الجنه، بوی بهشت و استشمام نمی کنه. چون یه تفکری میخواستن آل رو از کنار پیغمبر بردارن. الان هم تو صلوات هایی که خیلی جاها میبینه تو کشورهای عربی یا علن نبی هست یا علن نبی یا صحبهی، پیغمبر و اصحابش، عمدن ائمه ما تأکید کردن و آلهی نه حتی صحبهی، به دلیل اینکه اون کسانی که سزاوار این صلوات هستن پیامبر و آل پیامبرند و لذا صلوات بدون آل ابتر و ناقص خوانده شده. یک روایت دیگه بگم بحثم رو جمع کنم برم سراغ تفسیر. در این روایت که در کافی شریف است فرمود ارفعوا اصواتکم بالصلات علی فانها تذهب بالنفاق، در صلوات بر محمد و آل محمد ف فرمودن ارفعوا اصواتکم، صداتون رو بلند کنید، بلند این صلوات رو بفرستید، چون تذهب و به نفاق، نفاق رو از بین میبره صلوات بلند. شاید بعضی ها فکر میکنن این رسمه مثلا، این نه، این روایت داره، نص روایت در کافی مرحوم کلینیست که فرمود ارفعوا اصواتکم به صلات علی، صداتون و فریادتون رو بلند کنید، چون نفاق رو از بین میبره، نشانه یک رنگی و همدلی و با هم بودن است. پیغمبر گرامی اسلام فرمود خدا رحمت کنه کسی که منو در این ماه یاری کنه. عرض کردم سه جور پیغمبر رو در این ماه میشه یاری کرد، یکی با همین صلواتی که زیاد خوانده بشه و گفته بشه، دوم با روزه گرفتن، و سوم با عمل به سنت پیغمبر. سنت پیغمبر رو آدم پیاده کنه، این خودش یاری کردن پیامبره. سنت پیغمبر دو قسمه، بعضیاش واجبه مثل نماز، فرمود مثل من نماز بخون، بعضیاش مستحبه، فضیلته. سنت پیغمبر سلام کردن به کودکان بود، سنت پیغمبر خوش اخلاقی با همسر بود، سنت پیغمبر آهسته راه رفتن بود، تواضع بود، نشست و برخاست با فقرا بود. ما میتونیم توی این ماه سه جور پیغمبر رو یاری کنیم، یکی با صلوات، یکی با روزه، و یکی با سنت پیغمبر مستنتن به سننه، که سنت پیغمبر رو تو زندگیمون پیاده کنیم. خدایا در این ماه پربرکت، این ماه میدونید شهادت و وفات درش نیست و همه مناسبتهاش مناسبتهای شادی بخش و میلاد، آغاز این ماه میلاد با سعادت امام حسین، نیمه این ماه میلاد با سعادت حضرت حجت ارواح و نافدا. خدایا در این ماهی که مقدمه ماه رمضان است، همه ما رو پیرو به پیغمبر قرار بده، دست ما رو از دامان قرآن و پیامبر و آلش کوتاه مگردان. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این سوره 8 آیه دارد، در مکه هم نازل شده، البته بعضی هم گفتن تو مدینه، ولی مکی بودنش اقربه، نزدیکتره. در روایتی هم داریم، حالا این روایت رو میخونم خدمتتون، قبلا هم گفتم این روایت هایی که در ثواب سوره های قرآن هست فقط صرف خوندن نیست، آدم باید تدبرم بکنه. روایت دارد که کسی که در نمازهای خودش بخونه ثواب شهدا بهش داده میشه. همین سوره کوتاه 8 آیه‌ای، بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، در روایت داریم من قرأ فی فریضته او نوافله، کسی تو نمازهای مستحب یا واجب به جای سوره قل هو الله اگر این الهاکم التکاثر رو تو لااقل دو یه رکعتش یا تو بعضی نمازاش بخونه، این ثواب شهدا بهش اعطا میشه. این سوره در مذمت تفاخر و تکبر و ثروت اندوزی و به خود نازیدن و مباهات کردن و به خود بالیدن و خودپسندی است. آقایان عزیز، خواهران گرامی، میدونید یکی از بدترین صفات رذیل تکبر. حدیث هم داریم کبر ریشه بسیاری از گرفتاری هاست. اولین گناهی هم که واقع شد کبر بود دیگه، شیطان تکبر کرد. تفاخر، تکبر، تکاثر، اینا همه از یه ریشه است. یعنی اینی که آدم به خودش بنازه، به مالش بنازه، به ثروتش بنازه، هی ثروت رو ثروت بذاره، کارخونه رو کارخونه بذاره. این از چیزایی است که قرآن در این سوره مذمت کرده. امیر المؤمنین علیه السلام یه خطبه دارن در نهج البلاغه، خطبه 221، بسیار خطبه جالبی است. من تقاضا میکنم این خطبه رو ببینید. این خطبه تفسیر این سوره الهاکم التکاثر. ابن ابوالحدید، عالم سنی معتزلی که در قرن هفتم بوده، میگه 1000 بار من این خطبه رو خوندم. شاید من و شما یه بارم هنوز ندیده باشیم، او میگه هزار بار این خطبه رو خوند. بعد خودش میگه، میگه اگه به من میگید تمام فصحا و بلغا و همه دانشمندان کلام و بیان رو جمع کنید این خطبه رو بخونید، باید در مقابلش سجده کنن. خیلی خطبه عجیبی است. تفسیر این سوره الهاکم التکاثر، مفسرین نوشتن دو تا قبیله سر داشته های خودشون دعواشون شد. اون گفت تعداد ما بیشتره، این گفت تعداد ما بیشتره. اینا گفتن فلانی از ماست، اونا گفتن فلانی از ماست. دعواشون شد سر کثرت جمعیت و کثرت آدما و شخصیتاشون. اینا خب کارهای غلطی است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. رفتن قبرستان مرده هاشون رو به رخ هم کشیدن. اون گفت ببینیم مرده مال ماست، اون گفت ببینیم مرده مال ماست. دعواشون شد که مرده ها مال کی هست، تعداد مرده های اینا بیشتره یا مرده های اونا. این سوره نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم، الها از لهو میاد، از بیهودگی. الهاکم و تکاثر یعنی کثرت‌گرایی و مالگرایی و شمردن آدما و فخر و تکبر شما رو به خودتون مشغول کرده. برو دنبال خداداری، دینداری، کی مالکیه، ما چقدر آدم هستیم، چه اینا رو ول کن. امیر المومنین در نهج البلاغه می فرماید اف به مسار آبائکم یفخرون، به قبر باباهاتون افتخار میکنید. ام به عدید الحلکای تکاسرون، به تعداد مرده هاتون به هم مینازید، میبالید. بعد حضرت اونجا مذمت میکنه این صفت رو. این آیه میفرماید تکاسر و تکبر انقدر اینا رو به خودشون مشغول کرد حتی زرتم المقابر، تا اونجایی که رفتن قبراشون رو زیارت کردن و شمردن. و مقابر جمع مقبره است، یعنی قبر. ببینید آقایان، خواهران، من دو سه تا روایت بخوانم برای شما. اولا یه حدیثی داریم ذیل این آیه که پیغمبر خدا گای تو کوچه های مدینه که راه میرفت این سوره رو میخوند بلند بلند. بعد از این که این سوره رو میخوان با صدای بلند که مردم میشنیدن میفرمود یقول ابن آدم مالی مالی، آدم ای میگه مالم مالم، ثروتم ثروتم. و مالک من مالک، ای انسان تو مالک مالت نیستی الا ما اکلت، مگه بخوری، هرچی خوردی دیگه مالکشی چون دیگه مصرف شده. الا ما اکلت او لبست، یا بپوشی، هرچی خونه خریدی، ماشین خریدی، لباس خریدی، اونم دیگه خب استفاده کردی. او تصدقت، یا صدقه بدی. یعنی مال سه جا کاربرد داره، بخوری، بپوشی، انفاق کنی، و الا بقیهش مال تو نیست. گاهی اگر مریض بشی نمیتونی نسبت بهش وصیت کنی بیش از یک سوم. کدوم مال؟ یقول ابن آدم مالی مالی و مالک. امام حسین علیه السلام فرمود مال، که خیلی روایت قشنگی است، مال و ثروتی که در اختیار توست لیس لک، برا تو نیست. بعد فرمودن فکله قبل ان یاکلک، قبل از اینکه مال تو رو بخوره تو بخورش، استفادهش کن. یعنی چی؟ یعنی مصرف کن برا جهیزیه دختر، برا فقرا. ما الان تو کشورمون ثروتمند خیلی داریم، ثروتمندانی که ممکنه بتونن هزار تا دختر و شوهر بده. تو فامیل انقدر تو خونه ها افراد امکانات دارن میتونن رفع نیاز کنن. خب این کار انجام بشه. تکاثر خوب نیست، هی پول تو بانک گذاشتن که بیچاره کرده این بانک ها متاسفانه مردم رو. و چقدر خوب دولت، نظام، مراجع یه فکری بکنن سنت قرض الحسنه تو بانک ها راه بیفته، وام قرض الحسنه به مردم داده بشه، این سودهای 25% 28% دیرکردها زندگی ها رو متلاشی کرده، خانواده ها رو دچار به هم ریختگی کرده. تا می توانید آقا زندگیتون رو بدون بانک ببندید، تا می توانید، ولو شده یه خانه کوچکتر، ولو شده ماشین ساده تر، برکت از زندگیتون سلب میشه. اینها به هر حال مگر یه وقتی انسان لازم شه، مجبور شه، یه جایی اونم تو مسیر خودش با اون قراردادهاش، قوانینش، و الا پولهای بانک غالبا برکت توش نیست. اگر بتونن تو فامیل ها افراد جمع بشن، این وام های خانگی قرض الحسنه، صندوق های قرض الحسنه تقویت بشه، این ریشه این سودهای کلان تو بانک ها کنده بشه، یه مقداری خانواده ها هم دختردارا به پسردار رحم کنن، هم پسردارا به دختردار رحم کنن. من شنیدم جهیزیه های 150 میلیونی 200 میلیونی گاهی توی بعضی از افراد رد و بدل میشه. خب این 150 میلیون جهاز چشم هم چشمی به هم چه اشکال داره؟ واقعا یخچال های ساده ایرانی نمیتواند آب سرد کنه، نمیتونه غذا نگه داره؟ واقعا با یه مبلمان ساده نمیشه روش سابق که اینا هیچ کدام نبود، خانه اصلا مبل نبود، نمیشه واقعا روی مبل ساده نشست، نمیشه روی فرش ساده نشست؟ چرا انقدر تجملگرایی در بین ما بالا رفته؟ ما اول انقلاب اینطور نبودیم. عین تذهبون، کجا دارن میرن خانواده های ما؟ بله اونایی که دارن بذار بخرن. من نمیگم همه، آقای میگه من 5 تا کارخانه دارم، میخوام برای دخترم 200 میلیون جا بده ابنت، میخوام ماشین فلان سوار. اما به هم نگاه نکنیم، از هم تقلید نکنیم. قرآن داره تو این آیه مذمت میکنه، الهاکم و تکاثر، دنبال کثرت‌گرایی و ثروت اندوزی و فخر فروشی نباشید. ببینید این روایتی که محضر شما میخوانم از وجود مقدس رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمودن سلاستون، خیلی روایت زیباییست، ذیل همین سوره فرمود پیغمبر، سلاسون من عمل الجاهلیه، سه چیز از جاهلیت قبل از اسلام مونده. ما قبل از اسلام جاهلیت داشتیم، قرآن میگه جاهلیت اولا، یعنی جاهلیت اول. امام باقر فرمود ستکون و جاهلیتن اخرى، جاهلیت تموم نمیشه، دوباره بر میگرده. عربستان امروز جاهلیت قبل از اسلام توش برگشته. چرا؟ مگه جاهلیت قبل از اسلام چه کار میکرد؟ شما بفرمایید چه کار میکرد؟ جاهلیت قبل از اسلام 4 تا دختر رو زنده به گور میکرد. همه هم این کار رو نمیکردن. به شما بگم دختر زنده به گور کردن تو همه قبایل نبوده، بسیاری از اینا دخترها رو نگه میداشتن، احترام میکردن. 2 تا 5 تا 50 تا بگید 100 تا دختر زنده به گور میکرد. به ای زن بن قتلت. امروز عربستان داره چه کار میکنه؟ سقط جنین امروز بازگشت به جاهلیت نیست؟ دختر کشیه چه فرق میکنه؟ جاهلیت قبل از اسلام چی میگفت؟ زور میگفت ابو سفیان. امروز سعودی ها زور نمیگن. به شما چه مردم یمن حمله میکنید؟ یک کشور مستقل برای خودش انسان داره، برای خودش شهر داره، برای خودش ارتش داره، به چه دلیل شما تصرف میکنید تو کشورم؟ این جاهلیت بر نگشته؟ جاهلیت قبل از اسلام زنا داشت. شما برید تو دنیا امروز ببینید چقدر بنگاه زنا و فحشا، هم جنسگرایی امروز جاهلیت نیست؟ امروز جاهلیت برگشته، مدار رنگش عوض شده، رنگش عوض شده، اسمش عوض شده. هم دختر کشیش هست، هم بنگاه زنا و فحشاش هست، هم مراکز ربا هست. اینا جاهلیت نیست؟ جاهلیت قبل از اسلام. حالا هر اخلاقی، خوب دقت کنید چی میگم، هر اخلاقی که امروز تو جامعه ما انجام بدیم و این اخلاق تو جاهلیت قبل از اسلام بوده، ما میشیم جاهل. مگر امام حسین علیه السلام با جاهلیت مواجه نبود؟ امام صادق تو زیارت اربعین میفرماید ابی عبدالله رو جهل کشت، جهل کشت. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله، تو زیارت اربعینه. فکر نکنید علم پیشرفت کرد تمدن بشریت هم از نظر دینی، نه تمدن به معنای شهرسازی، نه، اینا پیشرفت کرده. رسول خدا فرمود سه چیز از اخلاق جاهلیته، حالا هر زمانی میخواد باشه. دقت بفرمایید، خواهشم اینه عنایت کنید. سلاسون من عمل الجاهلیه، یک، فرمودن الفخر بالانساب، فخر فروشی به نسبتها. ما از این خانواده زن بگیریم؟ ما پدرمون فلانه است. خب باش، ائمه ما بعضی از همسرانشون کنیز بودن، مادر امام زمان ارواح و نافده نگاه کنید، ام ولده. مادر امام کاظم علیه السلام یک کنیز بوده، حمیده خاتون. چه حرفیه، پسرای زیادی تو این جامعه ماندن، دخترای خوب تو همسایه، تو محله، تو فامیل. نه، من لیسانسم، من فوق لیسانسم، ما ثروتمون فلانه. مگه با ثروت این میخوای ازدواج کنی؟ چقدر افراد از من گله میکنن، خانواده های دختردار، به خاطر همین ایرادها. خب این غلطه. فرمود سه چیز اخلاق جاهلیت: فخر به انساب. بله کف بودن رو من قبول دارم، بالاخره خانواده ها باید هم سطح باشن، اما ایرادای بنی اسرائیلی نه. ما نسل در نسل از بزرگان این محله بودیم. باشید، پیغمبر اکرم افرادی میفرستاد خواستگاری دخترای معروف مثل جویبر، یه غلام سیاه‌چهره فرستاد در خونه خانواده معروف عرب، برو از اینا دختر بگیر، و اونا هم دختر دادن بهش. پیغمبر اکرم دختر عمه خود رو به عقد مقداد در آورد، دختر عمه پیامبر از قریش، به هر حال یه شخصیتی. مقداد یه آدم ساده‌ای بود، چیزی نداشت. اینا اخلاق جاهلیت. یه وقتی امام سجاد با یه کنیزی ازدواج کرده بود، عبدالملک مروان نامه نوشت به ایشون، آقا شندم یه همچین ازدواجی کردید، شما و پسر امام حسین و نوه پیغمبر و نواده زهرای مرضیه و با این چهره و با این جایگاه و با این، شما دیگه چرا؟ آقا جواب نوشت عبدالملک، این حرفایی که تو میزنی مال جاهلیت قبل از اسلامه، پیغمبر رو اینا خط بطلان کشید، این حرفا کدامه؟ فرمود سه چیز از اخلاق جاهلیت: فخر به نسبت، پدرم فلانی بود، مادرم فلانی بود، و طعن فل احساب، دوم طعن زدن به حسب و نسبها. شما برادر فلان، های بعضی اینطور دختر خانم خوب متدین، حالا یه برادری داره دو ماه زندان افتاده، چرا اینو به پای او میسوزانید؟ به حسبها طعن زدن. و سومیش هم الاستسقاء بالانواع، انواع با الف و همزه. عرب ها با ستاره ها حدس می زدن بارون میاد، اسلام اینو مذمت کرد، یعنی طلب باران با ستاره، که یک نوع خرافاتی بود. در واقع حضرت میخواد بفرماید سه چیز از اخلاق جاهلیت: فخر فروشی، اهانت به حسب و نسب ها، خرافات. شما تو قرآن ببینید حمیت الجاهلیه داریم، یعنی تعصب جاهلیت مذمت شده. بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر. الها از لهو میاد، یعنی به خود مشغول شدن، کثرت گرایی شما رو به خودتون مشغول کرده، همش سنگ رو سنگ، طلا رو طلا، پول رو پول، حساب بانک رو میبری بالا. حتی زرتم المقابر، تا اونجایی که مقبره ها و قبراتون هم باعث افتخار شده. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، دو جا میفهمید، یکی موقع مردن، یکی موقع قیامت. این کلا سوف تعلمون اول اشاره به مرگ، ثم کلا سوف تعلمون دومی اشاره به قیامت. دو جا میفهمید، یکی موقع مرگ که هیچی ندارید. رسول خدا فرمود سه چیز اگر نبود غرور بشر رو میکشت. لولا ثلاثه، خیلی عجیبه این روایت، فرمود سه چیز اگر نبود غرور بشر رو میکشت. ببینید متن روایت این است از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. یکی الموت، یکی مرگ. مرگ نبود، میبینیم همه شما مرتب داریم میبینیم، جوان، پیر، بچه. دو المرض، بیماری. مغرورترین آدم رو به خودش میپیچونه رو زمین، میفته ناله میکنه. و سومی الفقر. فرمودین مثلث سه‌ضلعی غرور بشر رو شکسته، فقر و مرگ و بیماری. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، و عجل اللهم فی فرجه.